یادمان.
کرمانشاه گنجینه استوارترین و زیباترین یادمانهای اسلامی به ویژه مساجد قدیمی است. هر مسجدی در این خاک پاک از بحر خود تاریخچه ای دارد که نیازمند پژوهشی مستقل است. کرمانشاه در گنجینه یادمانهای اسلامی چنان ثروتمند و غنی است که به هر سوی این خاک زرخیز که نیک نگریسته شود یادمانی قد برافراشته. در شمار این یادمانها مسجد عمادالدوله کرمانشاه و مسجد معتمد را میتوان نام برد. یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه یادمانهای اسلامی کرمانشاه یک نام خیلی باشکوه وجود دارد و آن مسجد عمادالدوله کرمانشاه است. این یادمان باشکوه اسلامی که در ضلع غربی خیابان مدرس جوار بازار زرگرها واقع شده از یادمانهای بر جای مانده از روزگار قاجاریه است. این یادمان اسلامی به نظر میاد که به سال 1285 توسط امام قلی میرزا عمادالدوله که والی غرب کشور بود به صورت مسجد مدرسه بنا گردیده و این یادمان باشکوه اسلامی هم مانند بسیاری از مساجد و یادمانهای اسلامی کرمانشاه در دوره‌های بعد مکرر تعمیر و بازسازی شده و طبیعی است که در این تعمیرات و بازسازی بخشی از هویت اصلی این یادمان اسلامی دچار آسیب‌های جدی دیده. با وجود این بنا به عنوان مدرسه علوم دینی بیشتر مورد استفاده بوده و برای اینکه هزینه‌های این یادمان اسلامی بتونه جبران بشه تعداد قابل توجهی مغازه و همچنین کاروانسرایی را شخص عمادالدوله به اون وقف میکنه. خود این مسجد در ضمن طرحش به صورت چهار ایوانی بنا گردیده که در این چهار ایوانی یک سردر، صحن، ایوان، شبستان ستوندار و حجره‌های متعدد در آن می گنجد.
مسجد عمادالدوله در خیابان مدرس و از آثار دوره قاجار است. این یادمان اسلامی توسط میرزا عمادالدوله به صورت مسجد مدرسه بنا شده است. مسجد دارای طرح چهار ایوانی است. ایوان جنوبی صحن از دیگر ایوانها از دید هنری بسیار غنی تر است.
Bye.
صحن مسجد عمادالدوله کرمانشاه دارای ابعاد تقریبی 30 در 24 متر است و در اطراف دارای ایوانها، حجرها و دهنه‌های بسیار مشخص و تعریف شده است. ایوان جنوبی صحن که به عنوان ورودی شبستان اصلی هم به حساب میاد از 3 ایوان دیگر مرتفع‌تر و دارای تزیینات از جمله غنی‌تری هم هست. ازاره و کف این ایوان متأسفانه در دورهای اخیر هم مرمت و بازسازی شده، از جمله با سنگ مرمر پوشیده شده. بخش‌های بالای ازاره هم کاشیکاری در ضمن شده است. بر روی کاشیکاری‌های ایوان کتیبه‌ای که مشتمل بر یک قصیده است در ذکر نام پادشاه وقت، یعنی ناصرالدین شاه قاجار، نام بانی و تاریخی که 1285 زمان نصب اون را به ما نشون میده. در ضلع بعدی این ایوان درگاهی قرار داره که از طریق اون میتونیم وارد شبستان دقیقاً مستطیل شکل بشویم. پوشش تاق و گنبد این شبستان بر روی 14 ستون آجری در میان و دیوارهای جانبی قرار گرفته است. دیوارها و سطوح پوشش بنا دارای آجر در حقیقت ساده هستند، آجرکاری ساده شدند و به غیر از پوشش گنبد جانب محراب هم در حقیقت فاقد تزیین خاصی هست در این یادمان اسلامی. در ضلع جنوبی این شبستان یک محرابی است که دارای تزیینات کاشیکاری هست و ستونهای شبستان دارای یک مقطعهای خاص مربعی با ابعاد 80 در 80 سانتی متر هستند که با بریدن یا زدن گوشه های اونها در ساقه به صورت 8 ضلعی به چشم می آیند. کف و ازاره بنا باز با سنگ مرمر پوشیده شده و روشنایی شبستان از طریق یک روزنه هایی که در رأس قرار دارند تأمین میشه. در ضلع شمالی این یادمان اسلامی، ضلع شمالی صحن این مسجد، یک ایوانی کوتاه در حقیقت قرار داره که بالای اون و در ضلع غربی و شرقی اون دو تا ایوان به قرینه ساخته شده و در اطراف این ایوان ها حجره های متعددی هم تعبیه شده است. نمایی که رو به صحن ایوان‌ها و حجره‌ها هست دارای تزیینات کاشی هستند. در میانه صحن یک حوض جدید و تأسیس هست و در زیر آن هم در حقیقت یک زیرزمینی واقع شده که امروزه بیشتر به عنوان محل استراحت و ورزش طلاب استفاده میشه و بر روی ایوان شرقی صحن اتاقی که چوبینی هم ساخته میشه. درب اصلی این مسجد از طریق ایوان شرقی است که دارای یک در چوبی بسیار بزرگی است که به اصطلاح این در چوبی بزرگ به راسته زرگرها مرتبط میشه. بر اساس روایت هایی هم که موجود هست، درب چوبی از حرم حضرت علی به این مسجد منتقل شده و به این جهت به بقای شاه نجف هم معروف هست، ولی با این وجود از دوره صفوی ما این یادمان یا این بخش را میشناسیم، یعنی این در را مرتبط با روزگار صفوی میدانیم. سطوح این در دوره متاسفانه اخیر چندین بار به شکل بسیار نامناسب رنگ کاری شده.
مسجد معتمد در خیابان امام جمعه و از آثار روزگار قاجار است. این یادمان را منوچهر خان معتمد الدوله در روزگار محمد شاه قاجار ساخته است. این مسجد در دوران اخیر تعمیرات زیادی را به خود دیده.
یکی دیگر از یادمان‌های با شکوه و بسیار ارجمند گنجینه یادمان‌های اسلامی کرمانشاه، مسجد معتمد کرمانشاه است که در سبز میدون خیابان امام جمعه واقع شده و از آثار بسیار مهم و با شکوه دوره قاجاریه هست. به نظر میاد که این یادمان اسلامی در زمان محمد شاه قاجار و توسط شخصی به نام منوچهرخان معتمدالدوله گرجی که در اون زمان والی وقت کرمانشاه بود بنا شده. هرچند این یادمان بسیار با شکوه هم در دوران اخیر مکرر بازسازی مرمت شده و طبیعی است که این تعمیرات به چارچوب اصلیش لطمه میزنه. بنای کنونی این یادمان اسلامی یعنی این مسجد مشمل بر هشتی ورودی، سن، شبستان ستوندار و حیات هشت ضلعی و بخشهایی است که بخشهای خدماتی به شمار میان. هشتی ورودی به صورت هشت ضلعی است و از طریق دالان نسبتاً درازی در حقیقت به صحن مسجد راه پیدا میکنه. صحن مسجد هیچ نشانی از اصالت تاریخیشو نداره و در دوره اخیر به دلیل اینکه کامل بازسازی شده سیمانکاری شده و دهنهای اطراف آن هم با پنجره‌های آهنی پوشش یافته. بخش اصلی این مسجد در واقع همان شبستان ستوندارش هست که به شکل مستطیل هست که در ضلع جنوبی صحنه آن واقع شده است.
یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از ویژگی های شبستان پوشش تاق و گنبد آن هست که پوشش تاق و گنبد شبستان این مسجد بر روی دو ردیف ستون پنجتایی قرار گرفته. ستون های آجوری دارای ابعاد تقریبی 90 در 90 سانتی متر هستند که به کمک دیوارهای کناریشون 18 پوشش گنبدی را حمالی در حقیقت میکنند. گنبدها به جز گنبد میانی دهانی محراب از نوع چاربخشی هستند و گنبد میانی دهانی محراب از نوع عرقچینی و دارای تزئینات آجر لعابدار هست. به نظر میاد که دهانه یا ناو ضلع شرقی شبستان بعدها به فضای شبستان اضافه شده و به همین دلیل هست که محراب دقیقا در میانی ضلع جنوبی قرار نداره. به غیر از محراب و گنبدش که دارای تزئینات خاصی هستند با آجرهای لعابدار تزئین شده اند، بقیه سطوح شبستان تقریبا ساده است، دارای آجرکاری ساده است. در ضلع غربی این یادمان اسلامی حیات کوچک و هشت ضلعی با یک حوضی که در وسطش قرار داره دیده میشه که به نظر میاد این قسمت بخش وضوخانه این یادمان اسلامی بوده و امروزه هم به همین منظور در حقیقت از آن به عنوان کاربری استفاده میکنن. با این وجود قطر این حیات حدود 3 متر و نمای آن دارای تاقنمایی است. از آثار دیگر قدیمی این یادمان اسلامی میتونیم به مجراهای سنگی هدایت آب پشت بام‌ها که دور تا دور صحن و دقیقت میپوشونند اشاره بکنیم.
کرمانشاه گنجینه گلدسته های استواره بی فریاد.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
خدا. کدامین نیرو توان ایستادن در برابر فرمان تو را دارد؟ چه کسی میتواند به گرمای آتشین خورشید فرمان سرد شدن دهد و بهار حتمی را از قامت زمین بیرون کشد؟ مگر نه این است که زمین از پنجه زمستان فراری است و به آهنگ سبزینه بهار دلخوش است؟ مگر نه این است که هر خزانی بهاری می جوید و هر مرگی زندگی جدیدی در پی دارد؟ گیرم هزاران نغمه سرا چنگ دلشان را با ترنم شمارش نغمات تو کوب کنند، اما کجاست آن دلی که به اندازه ی آنچه باید شکرت را به جا آورد و به اندازه ی آنچه باید بر سجاده سجود تو صبح کنند؟ وقتی همه جا رنگ خاکستری زمستان دارد، آیا غیر از تو کسی هست که بهار را نثار شاخه های بی جوانه نماید؟ وقتی استخوان بی جانی در سردی خاک آرمیده است، آیا ترنمی جز کن و یکون تو وجود دارد تا دوباره بدان هستی ببخشد؟ بارلا، به راستی جز تو هیچ نیروی توان هستی و نیستی موجودی را ندارد.
آمدن عید مبارک بادت. ساقیا آمدن عید مبارک بادت. وان مواعید که کردی مرواد از یادت.
در شگفتم
که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست. جای غم باد مران دل که نخواهد شادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت. چشم بد دور که از آن تفرقت باز آورد طالع نامور و دولت مادرزادت. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح. ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. فصل بهار، فصل زیبایی ها. در سوره جاسیه آیات 26 و 27 این گونه می خونیم: قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بگو خداوند شما را زنده می کند، سپس می میراند و سپس شما را در روز قیامت دوباره گرد هم می آورد، روزی که شکی در آن نیست اما بسیاری از مردمان نمی دانند. ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یخسر المبطلون. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداوند است و روزی که آن وعده محقق شود و قیامت از راه برسد، در آن زمان اهل باطل زیانکار خواهند بود. وقتی که فصل زمستان به پایان میرسه و بهار جای خودش رو به زمستان میده، درختانی که نتونستن طاقت بیارن در سرمای زمستان، در میان اون همه سرسبزی و زیبایی بهار همچنان خشک و برهنه باقی میمونند. درختانی که در برابر سرمای زمستان طاقت نیاوردند، نمیتونن دوباره زنده بشن و این امکان رو برای زندگی دوباره از دست میدن. این یک جور خسران و زیانکاری هست. در زمینه زیانکاری ما در قرآن آیات زیادی داریم که انسانها چگونه ممکنه در فرصت خوبی که به عنوان عمر در اختیارشون قرار داده شده و این همه امکانات و نعمتهایی که در دنیا براشون فراهم اومده، با وجود همه اینها زیانکار بشن و به خسران مبتلا بشند. معمولا علت اصلی زیانکاری انسان این هست که به آگاهی لازم دست پیدا نمی کنه و فرصت عمر خودش رو و زمان زندگی خودش رو به جای اینکه به کارهای شایسته و به عبودیت بپردازه صرف کارهای دیگر می کنه، وقت سوزی می کنه، عمر سوزی می کنه و اون زمانی که فرصت به پایان می رسه، مرگ فرا می رسه و بدون شک بعد از این مرگ زندگی دیگری خواهد بود و انسان باید پاسخگوی اعمال خودش باشه. اون وقتی که دیگه زمانی باقی نمونده، حسرت کاری از پیش نمیبره و انسان به اون مرحله زیانکاری میرسه. پس در قیامت شکی نیست و بسیاری از مردم این رو نمیدونن و همین ناآگاهی باعث میشه که به خسران و به زیانکاری برسند. و ای کاش که ما همواره شرایط رو به گونه‌ای برای خودمون فراهم بکنیم که دور کنیم خودمون رو از اینکه خدای نکرده روزگار عمر ما به سرعت برق سپری بشه و ناگهان خودمون رو در سراشیبی زندگی بدونیم، زمانی که دیگر فرصتی برای جبران مافات باقی نمونده. اگر اندیشه صحیحی داشته باشیم و اعتقاد درستی، هرگز این مسئله برای ما پیش نخواهد اومد، چرا که در پرتو یک تفکر صحیح هست که زندگی ما شکل پیدا میکنه. عملکرد ما به اندیشه ما بستگی داره و این اندیشه با اعتقادات ما گره خورده. اگر اعتقاد شایسته و صحیحی داشته باشیم و اگر بتونیم زندگی خودمون رو با اعتقادات صحیح و درست همراه بکنیم و به درستی گام برداریم در مسیر زندگی، هرگز به این خسران و زیانکاری نخواهیم رسید و هرگز مانند درختی نخواهیم بود که در دل سرسبزی های بهار خشکی خودش را آشکار میکنه و چاره ای جز بریدن و به دور انداختن این درخت و از ریشه کندن او برای باغبان نخواهد بود، چرا که حضور یک درخت خشک در میان این همه درخت سرسبز، در میان این زمین پر از گل و سبزه، بدون شک تصویر زیبای بهار رو مخدوش میکنه.
زمین گنجینه رزقی است که او برای موجودات قرار داده است. بارانی که از خاک مرده هزاران سبزه می آفریند و هستی را عاقبت خواب بی ثمرهایشان قرار می دهد. باران چون روحی است که به کالبد مرده جان می دهد و در دلها خوشه خوشه عقیق درخشان می پروراند. همه چیز در حضور آفرینش او جانی تازه می گیرد. بهار می آید تا به انسان بگوید مرگ و زندگی آنچنان با هم آمیختند که تو را توان جدایشان نیست. این زندگی دوباره زمین رستاخیز عظیم است که انسان را به فکر وامی دارد. باران احیاگر خاک مرده و مشیت الهی زنده کننده کالبدهای بیجان. باران یگان رحمت خداوند و این صدای لامکان حضور خداست که در میان ذرات و حرکات آفرینش انسان را به تفکر وامی دارد. این همان مکتبی است که آموختن را به چشم و گوش و حواس می آموزد تا همه چیز را همان گونه درک کنند که هست، همان گونه که یگانه هستی آفریده است. بهار در پی زمستان و زندگی به دنبال مرگ و هستی در پی نیستی. وقتی بهار می آید زمین دیگر تهی نیست. کودکان پرناز گیاهان، دخترکان شوخ باغ را می مانند که بر مستی باد درود می فرستند و بر هستی خود سلام می کنند. رستاخیزی عظیم که یادآور قیام قیامتی بزرگ است. چهره‌هایی که در برابر خداوند خواهند ایستاد و تنهایی های خاکیشان را به دست سرنوشتی که خود در زندگی رقم زدند خواهند سپرد. قیامت همان بهار قامت هاست که به ناله کافران نقش می‌بندد و جواب دعای سحری مؤمنان را پس می‌دهد. قیامت همان بهار است که بارها در نگاه انسان سبزی و سبزینگی یافته است و دوباره به بازبان زمستان غلطیده. این آموزه زندگی است که در مرگ زندگی فردا هاست. بهار به ما می آموزد که روزی قیامتی خواهد شد و پایان خواب طولانی استخوان ها نزدیک است. باید به هوش بود و برای رسیدنش مدام خانه تکانی کرد.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی.